سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح پسر یگانه خدا و یگان نجات دهنده همه انسان ها، همه کسانی که حاضرند به او ایمان آورند، خودشونو فروتن کنند و تسلیم خداوندی او شوند. با فیض خدا میخواهیم در این جلسه و جلسات آینده در مورد یک مبحث بسیار مهم، یعنی مبحث این که چگونه عیسی مسیح برای جلال پدر آسمانی بر روی صلیب مرد، با هم از کلام خدا مطالعه کنیم. و ما قسمتی که از کلام خدا بر روی اون میخواهیم تمرکز بکنیم از انجیل مقدس رومیان فصل سوم از آیه 25، ولی در واقع قسمت دوم آیه 25 تا آخر آیه 31 تا آخر فصل 3 رومیانه، که در این بخش از کلام خدا میبینیم که چگونه مسیح برای جلال پدر آسمانی مرد. برای روشن شدن مطلب من از آیه 21 شروع میکنم به خوندن، ولی در حقیقت هم رو گفتم تمرکزمون از قسمت دوم آیه 25 تا آخر آیه 31. اگر لطف کنید کتاب های مقدستون رو باز بفرمایید و با من دنبال کنید ممنون میشوم. کلام خدا رو بشنوید. لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چنان که تورات و انبیا بر آن شهادت میدهند. یعنی عدالت یا رستگاری خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل رستگار شمرده می شوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، آن بازخریدی که مسیح برای آزادی ما بر صلیب پرداخت کرد، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود، رستگاری خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می شود. آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امتها هم نیست؟ البته خدای امتها نیز است، زیرا واحد است، خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس آیا شریعت را، شریعت تورات را به ایمان باطل می سازیم؟ هاشا، بلکه شریعت را استوار می داریم. خدا را شکر برای کلامش، باشد که خداوند این کلام شیرین بر حق یگانه و آری از خطاش را بر جانهای ما مبارک فرماید. از میان خصوصیات آشکار زمانه ما، خودخواهی یک صفت برجسته است متاسفانه. خودمحور بودن این داستان زمانه ماست. این که بخواهیم فقط خودمونو خوشنود کنیم. مردم زمانه ما و متاسفانه بسیاری از ایمانداران مسیحی هم مجذوب احساسات خودشون، آرزوهای خودشون، پول و اموال خودشونن. و این حالت چنان حتی در میان ایمانداران مسیحی رخنه کرده که متاسفانه اون قدرت شهادت ایمان مسیحی رو داره خونسا می سازه. نشانه اصلی مسیحیان امروزه به جای این که محبت کردن باشه، به جای این که از خودگذشتگی و بخشش و فروتنی باشد، خودخواهی و غرور و تکبر، عدم بخشش دیگران، اینها شده نشانه متاسفانه مسیحیان امروزه. ما حتی از نام عیسی مسیح هم می‌خوایم سوء استفاده کنیم تا خودخواهی‌های خودمون رو ارضا بکنیم. به جای اینکه طرز فکر و رفتارمان این باشد که من چه خدمتی میتوانم برای خداوندم عیسی مسیح انجام بدهم، من چه خدمتی میتوانم برای کلیسای مسیح انجام بدم، طرز فکر این است که مسیح چه فایده‌ای برای من دارد، کلیسا چه کاری برای من میتواند بکند. دنیا، خدا، مسیح و کلیسا همگی باید به دور من بگردن و مرا خدمت کنن. من انسان شدم مرکز ثقل دنیا. اما در این آیاتی که خدمتون خواندم، مطلب اصلی کلام خدا این است که عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، یگانه نجات دهنده و خداوند جهان، بر روی صلیب جان خودش را داد در درجه اول، نه برای نجات آسمانی ما انسانها از عذاب ابدی در دریاچه آتش، بلکه برای جلال دادن پدر آسمانی. هدف زندگی مسیح، مرگ و قیام مسیح در درجه اول جلال دادن خدا بود و این باید هدف زندگی هر ایماندار مسیحی هم باشه، همانطور که کلام خدا در انجیل مقدس افسوسیان فصل 1 آیه 12 می فرماید: تا از ما که به مسیح امیدوار شده ایم، از ما که به مسیح ایمان آورده ایم، جلال خدا ستوده شود. چگونه؟ آیه 26، تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت رسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و این باعث جلال دادن خدا میشه و کسی را که به عیسی ایمان آورد نیک میشمارد. این خدا را جلال میده. وقتی یک انسان غرق در گناه، که همگی ما هستیم، این توصیف زندگانی همه ما انسان هاست، و با سر داریم به طرف آتش جهنم پیش میریم، از گناهانمون توبه و به عیسی مسیح ایمان میاریم، در حضور خدا عدالت خدا در مورد ما به خاطر ایمانمون به مسیح انجام میشه و به خاطر ایمانمون به مسیح نیک رستگار شمرده میشیم، پدر آسمانی جلال پیدا میکنه. جسمیت یافتن مسیح، زندگی آری از گناهش که مطیع تمام قوانین تورات خدا بود، مرگش بر روی صلیب که مجازات گناهان ما را نسبت به خدا پرداخت کرد، چون گناه مجازات داره و باید پرداخت بشه و مجازات گناه عذاب ابدی است برای ما انسانها. اگر کسی بخواد خودش مجازات گناهانشو جدا از مسیح بپردازه، بایستی تا ابد در عذاب باشه در دریاچه آتش. حالا مرگ مسیح بر روی صلیب که مجازات گناهان ما را نسبت به خدا پرداخت کرد، باعث شد که عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد. رومیان 3:26. این حکمت و رحمت نقشه خدا بود که مسیح به جای ما گناهکاران مجازات شود، تا ثابت شود که خدا عادل است. گناه رو تنبیه میکنه و همچنین خدا رحیم است. گناهکاری رو که به عیسی مسیح ایمان میاره، چون مسیح مجازات گناهانش رو پرداخت کرده، هم عدالت خدا نگه داشته میشه و هم رحمت و آمرزش خدا شامل حال اون گناهکار متنبه، گناهکاری که از گناهانش توبه کرده و ایمان خودش رو بر خداوند عیسی مسیح قرار داده میشود. این حکمت و رحمت نقشه خداست که مسیح به جای گناهکاران مجازات شود، تا ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی مسیح ایمان می آورد نیک می شمارد. حالا سوال مهمی که ما بایستی از خودمون بپرسیم و در حقیقت سوالی است که کلام خدا از ما می پرسه اینه: مسیح برای جلال خدا زندگی کرد، بر روی صلیب کشته شد برای جلال خدا. من و شما چطور؟ آیا شما برای جلال خدا زندگی میکنید یا برای خودتون؟ میدونید یعنی چی برای جلال خدا زندگی کردن؟ یعنی در هر زمان و در هر شرایطی که هستیم، چه در سختی ها چه در راحتی ها، هدفمان این باشد که از احکام خدا که در کلامش کتاب مقدس برای ما الهام و نوشته شده اطاعت بکنیم. بگذارید چند نمونه خدمتون عرض بکنم از کلام خدا که چگونه ما میتونیم خدا را در زندگیمون جلال بدیم. یک، شما زمانی باعث جلال خدا میشید که اول از همه از گناهانتون توبه و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون ایمان بیاورید. این باعث میشه که نام پدر آسمانی، نام خدا در زندگی شما جلال پیدا کنه. دوم، از روح القدس پر شوید. انجیل مقدس افسسیان فصل 5 آیه 18: مست شراب مشوید، زیرا شراب شما را به سوی کارهای زشت میکشاند، بلکه از روح القدس پر شوید. یعنی تمام جنبه‌های زندگی من و شما بیاید تحت کنترل کلام خدا که نویسندش روح القدس است. در دعا از پدر آسمانی بخواهید که شما را از روح القدس پر سازد. نشانه پری از روح القدس زندگی است که مطیع کلام خداست. سوم، شما زمانی باعث جلال خدا می شوید که زبانتان، دهانتان به جای که پر از نیش زبان زدن به دیگران باشد، پر از غیبت کردن، پشت سر دیگران حرف زدن، طعنه زدن، بدگویی کردن از این و آن باشد، پر از چی باشد؟ پر از این: با استفاده از زبور و تسبیحات و سرودهای روحانی با یکدیگر گفتگو کنید. افسسیان فصل 5 آیه 19. شما سوم زمانی باعث جلال خدا می شوید که به جای ناشکری و گله و شکایت از همه چیز، به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید، همانطور که افسسیان فصل 5 آیه 20 می فرماید. چهارم، شما زمانی باعث جلال خدا می شید. یک خواهر مسیح، یک خانوم مسیح باعث جلال خدا میشه که مطیع شوهرش باشه. افسسیان فصل 5 آیه 22: ای زنها، ای خانومها، طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خدا اطاعت میکنید. یک خانوم مسیح با مطیع بودن نسبت به شوهرش، با داشتن یک روحیه مطیع، باعث جلال نام خدای پدر میشه. البته تا آنجایی که این اطاعت مغایر با احکام کلام خدا نیست، همانطور که کلام خدا در کلوسیان فصل 3 به ما امر می کند. پنجم، یک شوهر مسیحی باعث جلال خدا میشه که به همسر خودش در عمل محبت می کنه و نمونه محبت کردنش محبت مسیحه. افسسیان فصل 5 آیه 25: ای شوهران، چنان که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن داد، این نمونه محبت کردن برای ما شوهران باید باشه، شما نیز باید همسران خود را دوست بدارید. یک شوهر مسیحی باید به همسرش محبت بکنه. در ایمان مسیحی ما نه زن سالاری داریم نه مرد سالاری، بلکه مسیح سالاری. مسیح سالار ماست. ششم، فرزندانی باعث جلال خداوند می شوند که مطیع پدر و مادرشان باشند، احترام آنها را نگه داشته و از آنها اطاعت کنند. و سن ما هیچ فرقی در این موضوع نمی کنه. اینی که مثلا یه بچه به سن 18 سالگی برسه معنیش اینه که خب دیگه از این بعد لازم نیست مطیع پدر مادرش باشه و احترام اونها رو نگه داره. دقت کنید کلام خدا در افسسیان 6 آیات 1 و 2 چه می‌فرماید. می‌فرماید ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کنند. و حکم این آیه با رسیدن شما به سن 18 سالگی یا هر سنی خاتمه نمی‌پذیرد. پدر مادر خود را محترم بدار تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی باشد، پرثمر باشد. هفتم، پدر و مادری باعث جلال خداوند می شوند که فرزندانشان را، حالا تو هر سنی که می خوان باشند، به طرف مسیح هدایت کنند، در مسیح باعث رشد اونها در مسیح بشن، با فرزندانشون کار کنند، کلنجار برن تا در مسیح رشد کنند، برای اونها دعا کنند. افسسیان فصل 6 آیه 4. هشتم، کارمندی باعث جلال خدا می شود که طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع کارفرمای خود است که گویی از مسیح اطاعت می کند. افسسیان فصل 6 آیه 5. نهم، کارفرمایی باعث جلال خدا میشه که با کارمندان خودش با تهدید و تندخویی رفتار نمیکنه، بلکه مطابق افسسیان 6:9 در محبت با اونها رفتار میکنه. دهم و بالاخره اعضای کلیسایی باعث جلال خدا میشوند که مطیع رهبران کلیسا هستند و من در اینجا هیچ گونه تعارفی ندارم، چون این کلام خداست، این شهادت حکم کلام خداست، همه چیز باید به استناد کتاب مقدس باشه وگرنه حرفای ما پوچه و این کلام خداست که قدرت داره و نه حرفای ما. و کلام خدا میفرماید در انجیل مقدس عبرانیان فصل 13 آیه 17: ای ایمان داران از رهبران خود اطاعت و پیروی کنید، چرا؟ زیرا آنان پاسداران جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند. دقت کنید و طوری رفتار کنید که آنها از خدمات خود راضی و خوشنود باشند و نه ناراحت. چرا؟ چون در آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد. خداوند به کلیساش رهبران داده، به اونها اقتدار داده و شما که ایماندار مسیح هستید از شما میخواد که از رهبران کلیسای خود اطاعت بکنید. بدون هیچ تعارفی اینو میگم، چون این حکم کلام خداست. البته اگر رهبران کلیسایی صلاحیت رهبری ندارن، اون وقت این یک موضوع دیگری است، ولی رهبران سالم، آنهایی که رهبران با صلاحیت کلیسایی هستند، مطابق استاندارد کتاب مقدس من و شما موظفیم از اونها اطاعت بکنیم و حتی زمانهایی هم که با اونها اختلاف عقیده داریم در محبت و فروتنی باید مطلب رو با اونها مطرح کرد، نه با طغیان و شورش. اینها راه‌هایی هستند که باعث جلال نام خدا در زندگی ما میشه. مسیح برای جلال پدر آسمانی زندگی کرد و برای جلال پدر آسمانی جان داد. من و شما چطور؟ حالا برگردیم به رومیان فصل 3. دقت کنید، در آیه 25 تا آخر آیه 26 از قسمت دوم آیه 25 میفرماید: خدا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خود را کاملا به ثبوت برساند، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان آورد نیک می شمارد. یک کلمه مهم در این آیات به کار رفته و آن کلمه بردباری است، بردباری خدا. و اگر ما ایماندار مسیحی هستیم باید هدفمون این باشه که خصوصیات اخلاقی پدر آسمانی رو در خودمون با قدرت کلام خدا و روح خدا، روح القدس، پرورش بدیم. هدفمون این باشه که اول برای خدا زندگی کنیم و دوم بردبار باشیم. بردباری یعنی چی؟ بردباری یعنی به استقبال آزمایش‌های سخت و رنج‌های زندگی بریم و به آنها چون دوستان خود خوشامد بگیم و به آنها اجازه بدیم که شخصیت ما را بسازند و کامل بکنند. بردباری یعنی این که یک چیزی که ما را ناراحت می‌کنه تا یه چیزی باعث ناراحتی ما میشه بر نگردیم به هر چی که از دهنمون در میاد به دیگران بگیم. یه مرد خدا، یک ایماندار مسیحی عالی، مردی به نام فرانسیس اسیسی در قرن 13 میلادی گفته ای داره که میگوید هیچ کسی تا زمانی که چیزی ناراحتش نکرده واقعا عمق کامل ظرفیت بردباری و فروتنی خودشو نمیدونه. فقط در زمانهای سختی و مشکلاته که شما میتونید متوجه بشید چقدر صبورید و چقدر فروتن هستید. برای چه بایستی بردبار باشیم و پاداشهای بردباری چیه؟ اول، بردباری باعث میشه که خدا به دعاهای ما پاسخ بده. مزمور 40:1: انتظار بسیار برای خداوند کشیدم، بردبارانه منتظر خداوند ماندم و او به من مایل شده فریاد مرا شنید. دوم، بردباری باعث می شود که در خداوند عیسی مسیح امید داشته باشید. رومیان 15:4: هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا می بخشد امیدوار باشیم. آیا شما در سختی ها و مشکلات زندگیتون به وسیله بردباری که کلام خدا می بخشه، روح خدا می بخشه، امیدوار هستید؟ آیا منتظر خداوند هستید تا پاسخ دعاهای شما رو بده؟ و آیا در زندگیتون هدفتون جلال خداست؟ اینها بایستی صفات مشخصه زندگی یک ایماندار مسیحی باشه. مسیح برای جلال پدر آسمانی بر روی صلیب مرد و نجات آسمانی من و شما در کنار اون قرار گرفته. هدف اصلی جلال پدره و پدر جلال پیدا میکنه زمانی که من و شما از گناهانمون توبه و به خداوند عیسی مسیح ایمان میاریم و دعا میکنیم تا از روح خدا پر شویم و اون صفات مشخصه افسوسیان 5 آیه 19 تا آخر رساله افسوسیان در زندگی ما توسط کار روح خدا با کلام خدا شروع میکنه به رشد کردن. آیا شما برای جلال خدای پدر زندگی میکنید؟ این مطالعه رو با فیض خدا در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزانی باشد که مسیح را دوست دارید، به او ایمان آورده و از او اطاعت میکنید. آمین.
عاشقت هستم ای خداوند، دوستت دارم، تو را میپرستم عیسی ای محبوبم، مالک جانم، خالق عالم تویی، عاشق جانم، روح و روانم تویی، باران مهرت ز آسمان موضوع فرمان.